لوازم خانگی.
صبح بخیر هموطنان عزیز، متشکر و ممنونم که همراه همدل ما هستید در نیمه آبان ماه با شبکه رادیوی اقتصاد صدای پیشرفت. ساعت از 9 صبح گذشته، میخوایم همراه بشیم با برنامه شغل آزاد و ضمن اینکه ساعت 9:30 دقیقه هم میتونید شنونده تازه ترین اخبار اقتصادی ایران و جهان باشیم.
از راسته بازار دیروز تا اصناف امروز، فرصتی برای هر صاحب شغل آزاد.
سامانه پژواک صدای اصناف،
شغل آزاد.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام و درود بیکران بر شما. روز زیبای پاییزیتون به خیر و پر روزی. به شغل آزاد خوش اومدین. سلام و روز بخیر میگیم به بالا نشین ها، اونهایی که سمت های مهم دارن و از اون بالا به پایین دستی ها نگاه میکنن. امیدوارم میون نگاه کردناتون ببینید دستمزدی که میدین برازنده هست یا نیست. اگه هست واقعا درود بر شما. اگر پایین دستی هستید هم عرض ادب ویژه داریم خدمتتون. میگم یه وقت نقش خودتون رو کم نبینید. اصلا این سازمان‌ها و ارگان‌ها رو همین کارمندای معمولی می‌سازن. تک تک قدم‌های شماست که باعث گام‌های بزرگ مجموعتون میشه. اما روز بخیر میگیم به اونایی که در صنایع پایین دستی فعالیت میکنن. صنایع پایین دستی پتروشیمی رو عرض میکنم که عنوان بزرگترین نهاد غیر دولتی و تنها تشکل فراگیر صنایع پایین دستی پتروشیمی رو دارن، همونایی که بهشون میگن پاشنه آشیل رشد اقتصاد کشور. از اهمیت بالای صنایع پایین دستی همین بس که اگر 20 میلیون دلار در اون سرمایه گذاری کنی میتونی 1 میلیون دلار در یک شغل صنایع بالا دستی دشت کنی. سوداوری، افزایش تولید ناخالص دولتی و اشتغال زایی ماحصل کشت بذر تلاش در صنایع پایین دستیه. الان سوال پیش میاد که اصلا صنایع پایین دستی چه صنایعی هستن؟ همین صنایع پلاستیک، رنگ و رزین، الیاف مصنوعی، چسب، نساجی و شوینده های بهداشتی رو عرض میکنم. البته که در صورت توسعه فعالیت بخش خصوصی در حوزه پایین دست، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و تعامل بهتر صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی هم اشتغال ایجاد میشه و توسعه اقتصادی رو به چشم میبینیم و هم زمینه رقابت تولیدات داخلی در بازارهای جهانی فراهم میشه. این یعنی چی؟ یعنی همون توسعه کشور. امروز در برنامه شغل آزاد از پایین دستی ها حرف میزنیم. صنایع پایین دستی، صنایع مهم و کارآمد و ارزآور. پیشنهاد میکنم حتما امروز این برنامه رو بشنوید. خیلی خوش آمدید به برنامه شغل آزاد رادیو اقتصاد. امروز در خدمت جناب آقای حسین دور هستیم، رئیس اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور. آقای دور سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. آقای دور، در خصوص اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی یه توضیح مقدماتی لطفاً بفرمایید. چند نفر اعضا دارن، چند تا رسته هستن و بعد بپردازیم به دیگر سوالات.
اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی مشتمل بر 22 تعاونی استانی و 5481 واحد تولیدی و نزدیک به 1700 واحد تولیدی که راکت شدن و داریم تلاش میکنیم که اینها رو هم راه اندازی بکنیم. به عنوان بزرگترین تشکل فراگیر و تنها تشکل در حوزه صنایع پایین دست پتروشیمی مشغول به فعالیت است. اعضای ما تو حوزه های مختلفی که مربوط به صنایع پلیمری و صنایع شیمیایی هستن، مثل آرایشی، بهداشتی، رنگ، رزین، کامپوزیت، چسب، کود و سم، پلاستیک، پلیمر، بسته‌بندی، نایلون و نایلکس و حتی دارویی، کفپوش، فرش ماشینی، به قولی موکت، پاپوش ها و حتی در صنایع دیگه به صورت خدمتون که عرض بکنم غیر مستقیم که ما حضور داریم، مثلا مثل صنعت خودرو که بیش از حدود 14% از جرم وزنی هر خودرو رو، حالا خودروهای مختلف متفاوت هست، صنعت ما تشکیل میده، مثل صنعت کفش، مثل صنعت لوازم و تحریر، صنعت مبلمان، صنعت لوازم خانگی و از همه مهمتر صنعت بسته‌بندی که عمدتاً بر عهده صنایع پلیمری و شیمیایی. اگر ما صنعت بسته‌بندی رو هم بخوایم حساب بکنیم، ما در تمامی صنایع حضور فعال داریم که اینا صنعت‌های وابسته به ما هستند. اعضای ما توی این رسته‌های شغلی مشغول فعالیت هستند، کارخانه‌های تولیدیشون در سرتاسر کشور فعال هست
و این نشون میده که پس ظاهراً باید میزان تولیدمون زیاد باشه و صادرات هم داشته باشیم.
بله،
درسته؟
بله.
در این خصوص هم توضیح میفهمید میزان تولید چقدره؟
ببینید، میزان تولید تو ابتدای سال 97 حدود 2.2 میلیون تن بود تولید ما. الحمدلله به لطف حالا اون اتفاقایی که تو کشور افتاد، شرایط تولیدی مقدار بهتر شده. امروز که ما در خدمت شما هستیم، تولید کشور یعنی مصرف ما تو حوزه پلیمری نزدیک به 4 میلیون تن شده. برآوردمون اینه که در انتهای سال 1402 به 4.2 میلیون تن برسیم. این عدد چرا مهمه؟ به خاطر اینکه بر اساس برآوردها و آمارها، به ازای هر 1 میلیون تن مواد پلیمری که تو کشور ذوب میشه، ما حدود 200 هزار شغل مستقیم ایجاد میشه. یعنی اگر میگوییم که مثلا 2 میلیون تن به 4 میلیون تن رسیده، یعنی 400 هزار شغل مستقیم تو این حوزه ایجاد شده. و عملا بی تعارف خدمتتون عرض بکنم، صنایع پایین دست پتروشیمی به نحوی داره بار ایجاد اشتغال در حوزه های مختلف، در واقع در حوزه غیر دولتی رسمی، یعنی ما خصولتی ها را اگر حساب نکنیم، عملا صنایع پایین دست پتروشیمی و صنعت مسیحنن که موتور تولید شغل هستن توی کشور.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. یه فاصله بگیریم جناب آقای دور، ما باز هم در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم و بیشتر صحبت میکنیم. دوستان عزیز، یه بخش گزارشی بشنویم و در ادامه باز هم در خدمت شما هستیم.
دوستان عزیز، شنونده برنامه شغل آزاد، سلام علیکم. اومدیم به یکی از دفاتر واحدهای تولیدی صنایع پایین دستی و آقای احمدی ببینیم که اینجا چی تولید میکنه. اولا که سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
ممنونم، متشکرم.
اوضاع خوبه؟
نه،
اول بسم الله بگید چی تولید میکنی؟
زیره کفش.
زیره کفش. چند ساله تو این حوزه هستید؟
بالای 15 سال.
که الان حوزه کاریتون که همجور سفت و محکم گفتید نه، چرا خرابه؟
5-6 تا کارگر یه جت داشتیم، 15 تا هم یه جت، در مجموع 22 نفر بودن، الان با خودم 5 نفره.
چرا تعدیل نیرو کردین؟
خب به خاطری که میان از ما 30% حق بیمه میخوان، ما هم نمیتونیم. حالا داره اتحادیه تلاش خودش میکنه که 10% از ما بگیره.
اون 20% الباقی چیه؟
20% مال درمان، 10% مال بازنشستگی که اون 10% از ما بگیرن.
الان به جایی رسیده؟
نه هنوز. اتحادیه داره تلاش خودش میکنه.
خب پس الان یکی از مشکلاتتون این هستش که دریافت حق بیمه 30% از کارگر و کارفرما تو قاعده شما.
بله یکی از مشکلات
دیگه همیده. چه مشکلاتی رو دارید؟
بالا بودن قیمت فروش مواد پلیمری. این همه واحد پتروشیمی داریم، باید مواد با دلار بالا بخریم، 5 60 تومان بخریم. نمی‌صرفه، صرف نمی‌کنه.
من شنیدم که شما یه سری تسهیلات بانکی بهتون گفتن قرار بگیرید واسه دستگاهتون. دستگاهتون فرسوده است، نمی‌خواید عوضش بکنید؟
خب وام میدن با سود 20% 40%. خانم ببینید یه مشکل بزرگ که ما داریم مالیاته، یکی ارزش افزوده، یکی مالیاتی که از ما میگیرن.
اون یکی مالیاته چیه؟
مالیات عمل کرده. ما الان شرایط خیلی خوبی نداریم، تعطیل نیرو کردیم، درآمدم نداریم. با این حال از ما مالیات عمل کرد میخوان. اتحادیه اینا رو لیست کرده، صورت کرده، چند سال دنبالشم، هنوز به نتیجه نرسیدم.
یک سوال دیگه دارم، شما با این شرایطتون هستند کارگاهایی که مثلا حالا شما تعطیل نیرو کردید ولی هنوز داری کم و تا قسمتی کار میکنی؟
بله،
درسته؟
بله، بله.
هستن کسی که مثل شما مثلا زیر کفشان تولید میکنن ولی عطاشو به لقاش بخش و کارگاه رو بستن؟
خیلی همکارای ما سرمایه‌گذاری زیادی کردن ولی بخاطر این مشکلات جمع کردن.
آقا ایشالله که شما جمع نکنید،
ایشالله
ایشالله که شرایط شما بهتر بشه،
سلامت بشید.
من شنیدم که مالیات عمل کرد و قراره که حالا اتحادیه داره تا یک جایی پیش میبره که تا رفع رکود اقتصادی یک سال، البته بعد از رفع رکود اقتصادی مالیات عمل کرد از شما نگیرن.
ایشالله خدا کنه همینطوری باشه.
ایشالله خب خیلی متشکرم از شما،
ممنونم.
درود بر شما شنوندگان عزیز. این هم از بخش گزارشی ما از واحدهای تولیدی صنایع پایین دستی که میدونید دیگه به نوعی مواد اولیه تولید کفش هستن، مواد اولیه پلاستیک هستن، مواد اولیه پلیمر هستن و مشکلاتش رو گفتن. اولین مشکلاتش هم همون بالا بودن قیمت فروش مواد پلیمری بودن که خودشون اشاره کردن به واحدهای تولیدی این نرخی که بهشون عرضه میکنن قیمت بالایی داره. خیلی متشکرم. همچنان شما با شغل آزاد همراه باشید.
خب دوستان، گزارش رو شنیدیم و نکاتی که در گزارش بهش اشاره شد، تا پایان برنامه به این نکات هم اشاره خواهیم کرد. امروز در خدمت جناب آقای حسین دور هستیم، رئیس اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور. آقای دور، شما توضیحات رو دادین در خصوص رسته های مختلف و فعالان این صنف که در حوزه حالا پلیمری، شیمیایی، پلاستیک، بسته‌بندی به ویژه فعالیت میکنن و بیشتر صنایع و تولید کننده ها با صنایع پایین دستی در ارتباط هستن.
بله.
و خصوصا شما بسته‌بندی رو این مقدار پررنگترش کردین. این بسته‌بندی که قطعا همه تولید کننده ها بهش نیاز دارن، این به چه صورتیه؟ این متفاوت از بخشای دیگر تولیدتون هست و محصولات دیگری که شما تولید میکنین؟
ببینید، مثلا ما میایم صنعت دارو رو نگاه میکنیم. خب حالا اگه دارو مواد معدنی باشه یا مواد شیمی، اون قسمت مواد شیمیاییش باز به ما مربوطه، اما تو صنعت بسته‌بندیش 100% به ما. صنعت بسته‌بندی حالا متشکل از یا صنعت سلولوزی یا صنعت پلیمری. هر چقدر هم دنیا داره پیشرفت میکنه، ما داریم به سمت بسته‌بندی های پلیمری پیش میریم. حالا مثلا تو صنعت آرایشی و بهداشتی هم به همین منوال، تو صنعت رنگ و رزین هم به همین منوال، صنعت کامپوزیت، صنعت چسب، کود و سم، پلاستیک و پلیمر، نایلون و نایلکس، حتی لوازم خانگی. شما نگاه کنین لوازم خانگی یه قسمتی از خود اجزاش مثلا لوازم پلاستیکی و پلیمری، اما خود بسته‌بندیش عمدتا صنعت پلاستیکی. یا شما هر آن چیز دیگه‌ای که میرید خرید میکنید، یعنی مثلا شما میرید ماکارونی میخرید، میرید روغن میخرید، اون پریفورمش صنعت ماست. صنعت بسته‌بندی توی همه اینها حضور فعال داره، یعنی شما دارید عملا از صنایع غذایی خرید میکنید، یا مثلا رفتید خدمتون که عرض بکنم یه کالایی رو خریدید آوردید خونه، مثلا صنعت صوت و تصویره، اما اون فومی که توشه صنعت ماست.
درسته.
یا مثلا شما رفتید خریدهای مختلفی رو دارید انجام میدید، اما صنعت بسته‌بندیش صنعت اون لفافش حداقل صنعت ماست، تسماش صنعت ماست. لحاظا ما میبینیم که صنعت ما به صورت غیر مستقیم تو خیلی از صنعت‌ها حضور داره. مثلا صنعت کیف و کفش، اگر چرم مصنوعی باشه، حالا مثلا پی وی سی امولشن ما رو داره مصرف میکنه، زیره های کفش بلا استثناء، یا شما میرید دمپایی میخرید، این تو صنعت پاپوشه اما تمام کالاش از صنعت ماست، این میشه صنعت پایین دست پتروشیمی.
آقای دور، حالا با توجه به اینکه به هر حال تولیدات زیادی هم هست تو این صنایع در کشورمون، آیا قابل رقابت هم هست با کشورهای دیگه که حالا در واقع جای برای صادرات داشته باشه یا طراحی‌های منحصر به فرد داشته باشن تو این زمینه‌ها به ویژه بسته‌بندی؟
من کلی در مورد صنعت صحبت می‌کنم. ما توی جاهای مزیت‌هایی داریم، اگر بخوایم بعضی از صنعت‌ها رو بررسی بکنیم، خب ما تو خیلی از کالاها توی کشورمون قابلیت رقابت داریم، یعنی مزیت رقابتی داریم. مثلا میگن تو فولادها، توی به قولی خدمتتون که عرض کنم تو صنعت معدن، توی صنعت خوراکی ما مزیت داریم. علاوه بر مزیت، ما صنعتی هستیم که مواد اولیه‌مون تحریم پذیر نیست.
بله.
چرا؟ چون که خودمون به عمده مواد اولیه‌مون رو داریم تولید میکنیم.
بله.
خب پس ما یه صنعتی هستیم که در کشور خودمون که تحریم شده است، مواد اولیه‌مون رو داریم تولید میکنیم. خب میگه که آقا شما چه حجمی از ظرفیت تولید شده در کشور دارید؟ بر اساس پروانه‌های صادر شده وزارت سمت، ما بیش از 12 میلیون تن ظرفیت پلیمری در کشور پروانه صادر شده، یعنی که کارخونه ایجاد شده، سوله، ظرفیت، همه این چیزا، اینو به قول ماشین‌آلات نصب شده تو حوزه پلیمری. تو حوزه شیمیایی این رقم به 18 میلیون تن میرسه. اما مصرف ما چقدر؟ اول بحث صحبت کردیم، ما حدود 4 میلیون تن، یعنی ما داریم با 30% ظرفیت تولید میکنیم. خب با این 30% ظرفیت، ما با احتساب کالاهای به قول میانی که داریم، کالایی که صادر میشه، حالا قطعات ما هم توش هست، حدود 4 میلیارد دلار ما داریم ارزآوری میکنیم برای کشور. ارزآوری که خدمتتون که عرض بکنم مستقیما در ید بخش خصوصی واقعی، نه بخش خصولتی و خام فروشی هم نیست، و حتی در صنایعی مثلا مثل کامپاند و مستر و چه ما نگاه میکنیم، در همین 6 ماه اول امسال حدود 300 میلیون دلار ما صادرات داشتیم. خب یعنی حتی قسمت هایی که بحث فنی و مهندسی ما هستن، ما میبینیم که ما از لحاظ دانشی هم مزیت صادراتی داریم. خب سوال پیش میاد که حالا ما ظرفیت خالی هم داریم، مواد اولیه‌ای هم داریم که صادر میکنه، آیا بازارها توان جذب این کالاها رو دارن؟ ما میگیم بله. بر اساس آمار مرکز پژوهش بازرگانی وزارت سمت، 16 کشوری که به قول با ما مرزهای زمینی و دریایی دارن، واردات صنایع پایین دست پتروشیمیشون در انواع مختلف حدود 134 میلیارد دلار در ساله. 134 میلیارد دلار. ما با همه رقم‌هایی که بخوایم حساب بکنیم، ظرفیت ما زیر 3%. یعنی ما می‌بینیم که تو سال‌های مختلف ما بعضی وقتا یه فشارهایی می‌آوردیم، مثلا اوایل دهه گذشته ما می‌جنگیدیم که آقا مثلا مثال می‌زنم صنعت مسواک، مواد اولیه‌اش داره از ایران میره، مثلا کشور همسایه داره تولید میشه، دوباره برمیگرده ایران. اما میبینید توی این به قولی 10 سال گذشته، تو مثلا تو این حوزه اومدیان شروع کردن به قولی
مواد اولیه‌ای که داشتن خودشون تولید کردن.
این سیاست‌هایی که اتخاذ شد، مثال میزنم، حالا چون که معمولا خانم‌ها بیشتر لوازم شوینده و آرایشی و بهداشتی رو میدونن، شما بعضی از حتی این مزیتی که توی تولید وجود داشت، میبینیم که برندهای بزرگ دنیا اومدن توی ایران کارخونه زدن، با اینکه ما تحریم بودیم. یعنی شما نگاه میکنیم مثلا 5 سال پیش یه شامپو، یه مثلا صابون، یه شوینده، یه نرم کننده، یه دهانشویی، یه مسواک با برند خارجی بود، شما خارجیشو میخری. الان میری نگاه میکنی همان مثلا مایه دستشویی، مایه ظرفشویی، مثلا قرص، ماشین لباسشویی، این همه صنعت ماست. اینا الان داره داخل همون برنده اما داخل کشور داره تولید میشه. یعنی چی؟ یعنی این مزیتی که وجود داشته با همه محاسبات تحریم طوری بوده که باعث شده اون برند بزرگ وارد ایران بشه، اسست و زیرساخت برای خودش ایجاد بکنه، کارخونه تولید بکنه و شروع به تولید بکنه.
متشکرم از توضیحاتتون آیدور. دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید، در برنامه امروز در خصوص اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور داریم صحبت میکنیم. اینجا شغل آزاد رادیو اقتصاد.
شغل آزاد، یه همنشینی صبحگاهی دوستانه با شما از هر صنفی که هستین، یه گپ و گفت صمیمانه با کسبه باصفای بازار. شغل آزاد با مشاغل تولیدی و خدماتی و نشستن پای درد دلهاشون.
متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه شغل آزاد. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و همونطور که متوجه شدید داریم صحبت میکنیم با جناب آقای حسین دور، رئیس اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی کشور. خب باز هم در خدمت شما هستیم جناب آقای دور. شما اشاره داشتین ما صادرات داریم، هم محصولاتمون رو صادر میکنیم هم تکنولوژی و دانش رو. به کدوم کشورها؟
به حوزه‌های مختلف. در بعضی از کشورها بازار مطلقاً در ید ماست. مثلا کشورهای همسایه خودمون رو بررسی بکنیم، مثلا مثل عراق و افغانستان ما با اختلاف نفر اول بازار هستیم. در عراق حدود 33% از بازار و در افغانستان حدود 72% از بازار در اختیار ماست. دو حوزه پلیمری و پلاستیک. تو کشورهای مختلف ما متفاوت هستیم. مثلا توی پاکستان 13%، آذربایجان مثلا 11%، ارمنستان حدود 20%، ترکمنستان، تاجیکستان. اینا کشورهایی هستن که ما توی 5 صادرکننده برترش هستیم. توی بعضی از کشورها هم ما صادرکننده هستیم، اما در رقمهای بسیار به قولی کمتر، در واقع جز 20 تامین کنندش هستیم، مثلا این کشورهای حاشیه خلیج فارس.
بله.
اما اینا لازمه برنامه ریزیه. اگر کسی که
جای کار داره.
بله قطعاً. ما جنس تولیداتمون به جنس منطقمون میخوره. یعنی ما اگر تمام محصولات پلیمری که توی کشور تولید میشه رو بخوایم به بازار پاکستان بدیم، بازم بازار پاکستان قابلیت جذب بیشتری داره. یعنی ما مشکل بازار نداریم، مشکل حل کردن شرایط تولید در داخل کشور رو داریم.
خب این رو هم یه اشاره بفرمایید، چه دغدغه ها و مشکلاتی توی شرایط تولید دارین و اینکه آیا ظرفیتش وجود داره برای اینکه افرادی هم بخوان جدید وارد بشن؟
ببینید عضویت در اتحادیه ما اختیاریه، خیلی میتونن به قولی عضو اتحادیه ما نباشن اما تولید کننده باشن، این نیست که صرفا اجبار باشه. اما اون چیزی که وجود داره، اگر کسی بخواد جدیداً وارد این حوزه بشه، سوای اینکه الان پروانه‌های مربوطه رو باید از وزارت صنعت بگیره، باید نگاهش به این باشه. ما در بازار داخل تقریباً اشباع هستیم، یعنی اگر کسی بخواد یک کالای تولید کنه. پس اگر کسی که میخواد بیاد به بازار داخل نگاه بکنه و تولید بکنه، باید اینو بدونه که باید رقابت بکنه با سایر تولید کننده ها، باید مثلا مزیت قیمتی، مزیت دانشی، مزیت طراحی داشته باشه تا بتونه کالاش رو مثلا توی کشور بفروش.
یعنی یه کار متفاوته.
بله مثلا همین خودکار، ما در کشور الان خودکار تولید میکنیم، به اندازه نیاز هم داریم، تو یه زمانی وارد کننده خودکار بودیم، داریم تولید میکنیم. اما اگه یه نفر بخواد بیاد خودکار تولید کنه، باید با یه شرایطی بیاد که بتواند بازار رو جذب بکنه،
یعنی یک گفتن داشته،
بله یه استراتژی برای توسعه بازار خودش داشته باشه. اما در بازارهای صادراتی یه مقدار کار راحت تره. کسی که بخواد بیاد تولید بکنه تو حوزه ما، نگاهش به بازار صادراتی باشه و تو حتی تو اون مورفولوژی که و ریختبندی که بهتر بگم که ما داریم توی کشور، ایجاد واحدش رو مبتنی بر بازارهای صادراتی منطقه بکنه، به نظر من میتونه موفق‌تر باشه، بازارهای صادراتی رو به دست بیاره. ما کشورهای پرجمعیت و مصرف کننده‌ای در کنار خودمون داریم که اینها وارد کننده های بزرگ دنیا هستن، مثل هندوستان، مثل پاکستان، مثل افغانستان. این کشورهایی هستن که به نسبت حالا هند و پاکستان که جز کشورهای پرجمعیت دنیا هستن، اما سایر کشورهای همسایه ما هم جز کشورهای پرجمعیت حساب میشن، مثل افغانستان، مثل ترکیه، مثل عراق. اینها کشورهایی هستن که مصرف کننده هستن.
کسی که وارد میشن اتحادیه حمایتشون هم میکنه؟
قطعا ما یه برنامه‌هایی داریم که بالاخره این تعداد از عضومون باقی موندن. حالا این تولید کننده ها تو بحثای به قولی سیاست گذاری، شناخت بازار، توسعه بازار، نمایشگاه ها، تامین مواد اولیه، تامین سرمایه، تامین به قولی سرمایه در گردش، کمک به تامین ماشین‌آلات و این، حالا اینا سرفصلی است که کلی هست. حالا تولید کننده که بخواد میتونه مراجعه کنه به اتحادیه و مشاوره دریافت بکنه، حتی اینکه چه کالای تولید بکنه، چه محصولی. دیتا و آمارهای بازارهای منطقه‌ای رو ما در اختیارشون بذاریم که با دید بازتر بتونن شرکت بکنن و حضور داشته باشن در راستای تولید. اما اگر کسی که میخواد بیا تولید بکنه، من پیشنهادم اینه که موقعیت کارخونهش و شرایط تولیدش رو طوری قرار بده که بتواند تولید صادرات محور داشته باشه.
بله خیلی متشکرم. از دغدغه های این صنف هم بفرمایید.
دغدغه های همیشگی همه تولید کننده های ما اینه که یه مقدار مواد اولیه سخت به دستمون میرسه، یک مقدار جوانان ایرانی، متاسفانه این نوجوانان ایرانی دهه 70 و 80 ها، ما الان مشکل نیروی کار داریم، ما از یه طرف بیکار خیلی زیاد داریم، از یه طرف هم مشکل نیروی کار داریم. یعنی ما مشکل کارگر ساده، کارگر فنی داریم. جوان ما مثلا رفته لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته، مدرک داره اما مهارت نداره. ما یکی از مشکلات عمده ما الان مشکل نیروی کار. ما یه زمانی توی شرکای صنعتی کالاهامون رو تبلیغ می‌کردیم، خدماتمون رو تبلیغ می‌کردیم، اما الان شرکای صنعتی برید تماما شده به قولی بنر و آگهی برای جذب نیروی کار که متاسفانه نیست. این یه مشکل فرهنگیه که باید مسئولان حل بکنن که چرا جوانای هر چقدر به سمت دهه 80 میریم بیشتره. یعنی شما الان نگاه بکنید یه جوان 17 18 ساله شروع سن کارگری اصطلاحاً صرفش کارگر سادگی باید بکنه تا آروم آروم در کنار درسش. نه تنها ایران اینجوریه، یعنی شما تو کشورهای اروپایی هم که میرید مثلا میبینید یه سری از شغل اصطلاحاً دانشجویی دانش آموزی تعریف شده. مثلا شما میرید یه رستوران میبینید اون کارگر اون رستوران یه دانشجو یه دانش آموزه. کارگری ساده مال یه بازه سنیه که طرف کارگری ساده بکنه، تنش به کار عادت بکنه، آروم آروم فضای کار، محیط کار رو یاد بگیره، تخصص یاد بگیره، رشد بکنه. یکی دیگه از مشکلات ما مشکل تأمین سرمایه های ماست، چه تو حوزه مواد اولیه چه تو حوزه ماشین‌آلاتی. یعنی در واقع چه سرمایه در گردشمون باشه چه سرمایه های به قولی توسعه‌مون باشه، نرخ تأمین سرمایه در کشور ما واقعا بیداد میکنه. همین کشورهای همسایه ما با نرخ‌های به قولی 2-3% 4-5% ما میتونیم تأمین بکنیم، یه تولید کننده میتونه تأمین بکنه، اما این نرخ تو ایران به بالای 30% میرسه. خب اینا مشکلاتی هست که
با اینکه مواد اولیه به وفور در کشورمون هست ولی باز هم به سختی به دست شما میرسه.
به سختی به دست ما میرسه.
و این قضایا و این مشکلات رو شما پیگیری کردین؟ از کجا به نظرتون ما پیگیری بشه که ما در شغل حاضرن بهش بپردازیم؟
ببینید تو حوزه‌های مختلف این چون که بحث واقعا کارشناسی هست، واقعا پیچیدگی‌های مختلف خودشو داره که ستاد تنظیم بازار کمیته تخصصی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی یه چند سالی هست تو این حوزه است. یکی از دلایلی که ما این رشدم داریم نگاه می‌کنیم همین وجود همین کمیته است، تصمیماتی که داره میگیره، کفه به قولی ارزه رو مشخص کرده. یه زمان پتروشیمی ها میرفتن صادر میکردن همه کالا رو، اما الان ستا تنظیم بازار میاد میگه اول نیاز داخل رو تامین بکنید. حالا باز ما اعتراض هایی هم داریم اما مسئولان هم دارن زحمت خودشون رو میکشن. ما انتظاراتمون، سطح توقعاتمون واقعا بیشتر شده. چرا؟ چون که به مسئولانم اثبات کردیم تو حوزه‌های مختلف
که میتونیم واقعا.
بله مثلا مثال میزنم، یه زمانی 12 سال پیش مثلا پروفیل در پنجره پی وی سی و یو پی وی سی کالای لوکس بود، فقط تو خونه‌های شمال شهر تهران کالای جنسش هم ترکیه‌ای و آلمانی و چینی بود. اما الان شما تو روستاهای دورافتاده ایران هم میرید میبینید در پنجره پی وی سی و یو پی وی سی داره استفاده میشه. یا حتی همین مسواکی که مثال زدم، آرایشی، شوینده، بهداشتی، چسب، کامپوزیت، میبینید ما تو خیلی از کالاها ما تقریبا بالای 95% از نیاز داخل کشور رو داریم تأمین میکنیم، علاوه بر اون داریم این حجم از صادرات انجام میدیم. پس ما توانمندی خودمون در شرایط تحریم رو به مسئولان امر ثابت کردیم و حق داریم، این انتظار هم داریم. وقتی که مقام معظم رهبری تو تاریخ فکر میکنم 25/3/1395 بود، اون موقع دستور داد، گفت که کارهای خیلی خوبی تو حوزه صنایع بالا دست پتروشیمی انجام شده، برید سراغ صنایع پایین دست. چرا؟ چون که ارزش افزوده اونجاست، اشتغال آفرینی اونجاست، توسعه بازار اونجاست. وقتی که ایشون میگه، وقتی که رئیس جمهور دستور اکید میده، وقتی که اصلا تو برنامه‌های انتخاباتی رئیس جمهور بود، الان حتی تو سال 96 هم رئیس این رو گفت، ما انتظار داریم.
بله.
ما به عنوان بخش خصوصی تولید کننده پیشقراول‌ها و پیشران‌های صنعت و پیشقراول‌های صادرات به قول غیر نفتی، این انتظار رو داریم که توجه بیشتری بشه. مایی که تو شرایط تحریم، تو شرایط تلاطم‌های ارزی زنده موندیم، کارخونه‌هامون مونده و علاوه بر تأمین نیاز داخل داریم صادرات انجام می‌دهیم، این نشون دهنده اینه که این صنعت اصطلاحاً سوء مدیریت پذیر است. سوء مدیریت ها رو میتواند تاباوری کنه. تاباوری این صنعت بالاست، لحاظه باید توجه بیشتری بشود تا ما بتونیم ارزاوری بیشتری بکنیم و اشتغال آفرینی بیشتری بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دور که همراه ما بودین. انشالله که هم شما موفق باشین، همه تولید کنندگان عزیز سپاسگزارم و خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده از شما هم ممنون، سپاسگزاریم که همراه ما بودید. انشالله که لحظاتتون بخیر و شادکامی. خداوند یار و نگهدارتون.